با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. افزایش 8% موارد خشونت با زنان در افغانستان امسال بدتر از پارسال شدن. تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی انتخابات آغاز خواهد شد و گسترش ویروس مرگبار کرونا چین و شمار از کشورها با افزایش نگرانی ها محدودیت های هم بر رفت آمد وضع کردند. نوحسب وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و حقیقت چیست. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط های انفجار در کابل 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. ده‌ها کلینیک و مرکز صحی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند و شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزهای جنسی باید به اشد مجازات محکوم شوند. بر اساس گزارش ها عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله در مناطق مرکزی ولایت بامیان تجاوز گروهی کردند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان قانون را عملی سازد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقام‌های محلی بامیان گزارش داده که قربانی تجاوز اخیر در این ولایت تحت معالجه قرار دارد و متجاوزین از محل رویداد فرار کردند. به گفته این مقام‌ها تحقیق در این مورد ادامه دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در نتیجه انفجار که دیروز در کابل رخ داد 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شام دیروز در توییترش نوشت که قربانی و زخمی های این رویداد همه غیر نظامیان هستند. با گفته آقای رحیمی شام دیروز یک رنجر پلیس در منطقه کوته سنگی کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد این رویداد جزئیات بیشتر نداده است. مسئولیت انفجار را نیست تا حالا کس یا گروه نپذیرفته. اوکراین میگوید پیلوت یک هلیکوپتر که دیروز در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هدف حمله راکتی قرار گرفت شهروند این کشور بود. رسانه های اوکراینی امروز گزارش دادند که حمله راکتی بر هلیکوپتر مولدووا انگام صورت گرفت که طیاره در زمین بود و 3 عمله در آن سوار بودند. بر اساس این گزارش ها به پیلوت اوکراینی این طیاره آسیب نرسیده، اما دستیار و انجینیر تکنیکی هلیکوپتر که هر دو شهروندان مولدووا هستند در حمله به صورت سطحی زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اکثر کلینیک های صحی که در نتیجه جنگ ها تخریب شده بودند دوباره بازسازی شدند. نظام الدین جلیل سخنگوی این وزارت هفته گذشته به رسانه ها گفته بود در نتیجه درگیری های مسلحانه در سال گذشته 162 مرکز صحی تخریب و بیش از 1 میلیون تن از شهروندان افغانستان از خدمات صحی محروم شده بودند. اما نظام الدین جلیل شام دیروز به رادیو آزادی گفت 62 مرکز صحی دوباره بازسازی و مراکز جدید نیز ساخته شدند.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد تا ما بتانیم عرضه خدمات بیشتر بسازیم، خصوصا به او ساحاتی که فاصله طولانی از مراکز صحی دارند یا در ساحات جغرافیایی کوهستانی هستند. پوشش عرضه خدمات و دسترسی به خدمات صحی اولیه را بیشتر ساخت.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر 3500 مرکز صحی در افغانستان فعالند و حد اوسط 90% از شهروندان می توانند در جریان 2 ساعت خودشان را به مراکز صحی برسانند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات در نتیجه زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جا گذاشتند. حکومت ترکیه میگوید به دلیل اینکه زلزله در تاریکی شب اتفاق افتاد و شمار از خانه ها ویران شدند، مردم زیر آوار ماندند که شاید کشته و زخمی شده باشند. با گفته وزارت داخلی ترکیه، گروه های نجات قربانیان زلزله را از زیر آوارها بیرون کشیدند، اما تا هنوز ده ها تن ناپدید هستند. تکان های این زلزله حتی در سوریه، لبنان و ایران نیز احساس شده است. ترکیه در کمربند زلزله خیز قرار دارد. در سال 1999 میلادی در نتیجه یک زلزله نیرومند 17 هزار تن در ترکیه کشته شدند و بیش از 5 هزار تن دیگر خانه هایشان را از دست دادند. یک طیاره مسافربری ایران به نشست اضطراری در میدان هوایی تهران مجبور شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که این طیاره دیروز از تهران روانه استانبول بود و بنابر عوارض فنی به میدان هوایی بازگشت. به نقل از خبرگزاری، تمامی مسافران و عمله پرواز مسئول هستند و هیچ کس آسیب ندیده است. طیاره شرکت هوایی ایران ایرتور در حال به نشست اضطراری مجبور شد که در 8 جنوری طیاره شرکت هوایی اوکراین لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف یک راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت. تمامی 176 سرنشین و عمله پرواز طیاره در رویداد کشته شدند. وکیلان مدافع رئیس جمهور آمریکا دفاعیشان را در محکمه استیضاح وی در مجلس سنا این کشور آغاز کردند. محکمه استیضاح دونالد ترامپ برای آن در مجلس سنا این کشور دایر شده تا تعیین کند که آیا وی واقعاً از قدرتش سوء استفاده کرده است. پات کایپولونی، مشاور قصر سفید، در اظهارات افتتاحیه‌اش دیروز گفت دموکرات‌ها تلاش می‌کنند نتایج انتخابات سال 2016 میلادی ریاست جمهوری آمریکا را باطل سازند و دونالد ترامپ را از قدرت کنار زنند. دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت هستند، ترامپ را متهم کردند که وی از کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و دعوت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به قصر سفید به حیث وسیله فشار کار گرفته است. به استدلال دموکرات‌ها، ترامپ قصد داشت تا از تحقیق حکومت اوکراین در مورد جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و رقیب احتمالیش، به نفع خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا استفاده کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه از ساعت همراه شما خواهیم بود. افزایش موارد خشونت با زنان در افغانستان امسال بدتر از پارسال شده.
نظر بر راپور 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر، متاسفانه امسال وضعیت آمار تقریبا 8% نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی آغاز خواهد شد، کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز ویژه‌ای برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست ایجاد کرده.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد.
ناشنوایان هنرمند، 3 خواهر بدون آموزش در ولایت جوزجان مسلکی شدند.
ما کسایی هستیم که واقعا توانمندی بیش از حد داریم، میگه خیاطی، گلدوزی و 2 حرفه بسیار فوق‌العاده ای را که میگه من خودم یاد دارم، بخش خوشنویسی و بیندوزی هستم.
گسترش ویروس مرگبار کرونا، چین و شمار از کشورها با افزایش نگرانی ها محدودیت های هم بر رفت آمد وضع کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موارد خشونت با زنان در کشور 8% افزایش یافته است. یکی از این موارد باید تازگی عصر جمعه در منطقه مرکزی ولایت بامیان رخ داد. در این رویداد افراد ناشناس بر یک دختر 16 ساله تجاوز گروهی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید گزارش این تجاوز به آنها رسیده و تحقیق در موردش ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان تجاوزات جنسی باید به حد مجازات محکوم شوند. به گفته این کمیسیون گزارش تجاوز جنسی بر یک دختر نوجوان در مناطق مرکزی بامیان به آنها رسیده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در موضوع بامیان هم متاسفانه که از واقعه خبر شده واقعه خیلی دلخراش و مایوس کننده هست. کمیسیون در مورد بررسی خود آغاز کرده. خوشبین هستیم که بررسی ما هر چه زودتر نتیجه بده و بالاخره اسناد و مدارک بررسی کنیم و موضوع را به اداره عدلی و قضایی باید راجع شود.
خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات محلی بامیان گزارش داده است که در منطقه مرکزی دره فولادی این ولایت عصر جمعه افراد ناشناس بر یک دختر نابالغ که در کاریز کالا میشست تجاوز جنسی گروهی را انجام دادند. به گفته مقامات ولایت بامیان متضرر تحت تداوی قرار دارد و متجاوزین از محل رویداد فرار کردند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به افزایش خشونت در برابر زنان میگوید
متاسفانه وضعیت زنا، مسئله در وضعیت زنا و خشونت علیه زنا در تمام افغانستان است و نظر بر راپور 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر متاسفانه امسال وضعیت آمار تقریبا 8% نسبت به سال گذشته افزایش یافته.
به گفته آقای مشکور حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از آزار، اذیت و خشونت در برابر زنان قانون را عملی کند. قانون جلوگیری از خشونت در برابر زنان یک قانون نسبتاً جدید در افغانستان است. بر اساس قانون جزای افغانستان، عامل تجاوز جنسی بر یک دختر نابالغ باید به حبس طویل و در صورت مرگ متضرر به مجازات اعدام محکوم شود. آیا تا اکنون عاملان تجاوزات جنسی در افغانستان بر اساس قانون محاکمه و مجازات شدند؟ شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید صرف آنها موارد ثبت شدن نزد این کمیسیون را پیگیری و به ادارات عدلی و قضایی سپردن، اما به گفته وی در مناطق ناامن که حاکمیت دولتی وجود ندارد و کارمندان این کمیسیون فعالیت نمی توانند موارد زیاد خشونت علیه زنان وجود دارد که بدون ثبت باقی می مانند. در افغانستان نزد مردم تعریف و درک دقیق از خشونت علیه زنان وجود ندارد. موارد زیاد اذیت، آزار، خشونت‌ها و تجاوزات جنسی بر زنان به خاطر محدودیت‌ها و سنن ناپسند موجود در جامعه افغانی همچنان پوشیده باقی مانده و عاملان آن حتی شناسایی هم نمی‌شوند.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:14 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید که تا 2 یا 3 روز آینده روند تصمیم گیری در برابر شکایت های استینافی آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تا حالا در 14 ولایت روند تصنیف بندی شکایت ها تکمیل شده است. نهادهای مشاهد انتخاباتی میگویند کمیسیون انتخابات باید در بررسی شکایت ها سرعت و دقت را به صورت همزمان در نظر گیرد. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا 2 یا 3 روز دیگر روند تصنیف بندی شکایت ها به پایان میرسد و پس از آن مرحله تصمیم گیری آغاز خواهد شد. قطب‌الدین رویدار از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر تصنیف بندی شکایت های استنافی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه دارد. تا 2 یا 3 روز دیگر تصمیم گیری در مورد این شکایت ها آغاز خواهد شد.
در کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از 6000 شکایت استنافی از 29 ولایت به ثبت رسیده است. روند تصنیف بندی این شکایت ها روز سه شنبه هفته گذشته در کابل آغاز شده بود. بر اساس قانون این کمیسیون باید تا 15 روز پس از ثبت شکایت ها روند بررسی ها را به پایان برساند. محمد قاسم الیاسی که دیگر از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که بیشتر شکایت ها درباره 300,000 رای است. آقای الیاسی میگوید که کمیسیون 2 روش را برای بررسی شکایت ها در پیش رو دارد. شامل ساختن شکایت ها در 10 کاتگوری و بررسی شکایت ها به گونه انفرادی. نهادهای مشاهد انتخابات میگویند کمیسیون باید روی هر دو روش غور کند. یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا:
هر دو روش ضروری است، چرا که موارد استثنایی ممکن که تمام شکایات که سرشناف پای صورت گرفته او را حل فصل نکنند. بران مطالعه هر دو بخش ضروری است و تصمیمی که در مورد استثنایی صورت بگیرد شاید کاری که میسونم ساله بسازه میاد 15 روزه هم رعایت شوه و در قالب ازو اکثر هم شکایاتی که به شکل انفرادی صورت گرفته او تحت پوشش قرار بگیره و حل فصل شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این در ماه میزان برگزار شده بود. تا حال کمیسیون های انتخاباتی تنها موفق به اعلان نتایج ابتدایی آن شدند. نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری قرار است پس از رسیدگی به شکایت ها از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد 3 خواهر که ناشنوا هستند اما خیلی کسب و کارهای جالب را البته آموزش دیدند و یاد گرفتند. البته از عرفه های آنها برایتان خواهیم گفت. شماره از رسانه های جهان را هم در مورد افغانستان تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن، وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرکز ویژه برای تحقیق درباره مدیریت منابع آب و محیط زیست ایجاد کرده. مقام های این وزارت میگویند مدیریت درست منابع آب و محیط زیست نیاز به تحقیق علمی دارد و این مرکز زمینه برنامه‌ریزی درست مدیریت منابع افغانستان را فراهم میکند. در این حال وزارت انرژی و آب افغانستان تلاش های را برای مدیریت منابع آبی کشور روی دست دارد. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند برای مدیریت علمی منابع آب کشور نخستین مرکز تحقیقاتی ویژه مدیریت منابع آب و محیط زیست را ایجاد کرده است. محمد هنی فرزان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این مرکز زمینه علمی مدیریت منابع آب کشور را فراهم خواهد کرد.
وزارت تحصیلات عالی تلاش کرد تا مرکز را ایجاد کند که با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی و کاربردی صورت بگیرد تا یک راهکار بسیار واضح، مشخص و ملموس در قسمت مدیریت آبهای کشور وجود داشته باشد.
آقای فرزان گفت تحقیقات این مرکز در اختیار ادارات مربوط به مدیریت منابع کشور قرار خواهد گرفت. مدیریت منابع آب در افغانستان مسائل عمده اقتصادی و سیاسی این کشور شمرده می شود. سرازیر شدن بخش از آبهای افغانستان به کشورهای همسایه به این موضوع جنبه بین المللی بخشیده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید افغانستان به حدود 50 میلیارد متر مکعب آب سطحی دارد که تنها از 22 میلیارد متر مکعب آن در داخل کشور استفاده می شود، اما بقیه آن به کشورهای همسایه می ریزد. احمد وایز بصیری رئیس تنظیم آب این وزارت میگوید این وزارتخانه هم برنامه های در این زمینه روی دست دارد.
سه برنامه مهمی ما روی دست داریم و عملا سرش کار میکنیم. در کوتاه مدت تمرکز ما سر مدیریت آب در حوزه‌های آبریز است. بحث دوم برمیگرده به تحکیمات است. برنامه سوم ما برنامه کانال ها در روی دست است. بیشترین از ولایت ها ما عملا کار ساختمانی در روی کانال ها داریم. تو در دراز مدت هم ما ساخت تاسیسات بزرگ آبی مثلا بندها باشه بتونیم ما آب ها را مدیریت کنیم.
آقای بصیری گفت هم اکنون کار روی بند کمال خان کجکی کرکی، مچلغو و بند ذخیره لالندر ادامه دارد و بررسی انتقال آب از شمال به کابل تکمیل شده است. سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی میگوید که افغانستان آب کافی ندارد و همین دلیل به تحقیقات و مشاوره علمی در این مورد ارزش بیشتری قائل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها بر این موضوع تاکید کرده که اگر منابع آبی این کشور به صورت درست مدیریت شود، در ظرف 20 سال زمینه تغییرات اقتصادی چشمگیری را فراهم میکند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت دقیقا 9:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد گزارش هم داریم از گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف. اما حالا برخی از رسانه‌های جهان را به مرور می‌گیریم که در مورد افغانستان مطالب و مقاله‌های را نشر کردند. مصطفی صدیقی برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد کشته شدن یک دختر نوجوان و پدرش در حمله نیروهای افغان نوشته است. در مطلب آمده که رویداد به تازگی در ولسوالی شاولیکوت در کندهار رخ داد. نویسنده به شرح ماجرا پرداخته و به نقل از خلیل مجاهد، یک نماینده کندهار در ولسی جرگه، نوشته که گفته دختر 17 ساله در حال جمع‌آوری ترکاری از کشتزارهای نزدیک خانه‌شان برای تهیه غذای شب بود که هدف قرار گرفت. در ادامه مطلب نیویورک تایمز از قول مقام ها آمده که روز بعد پدرش جسد او را به قرارگاه اردو در قریه برد و او نیز با سرنوشت دخترش روبرو شد. هنوز جزئیات بیشتر در این مورد روشن نیست. در مطلب به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان آمده که در مورد این رویداد تحقیق می شود. مقاله نویس به نقل از شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته که همه طرف ها به شمول طالبان باید مسئول دانسته شود. گزارش پنتاگون عنوانی کانگرس با جزئیات آزمون‌ها در افغانستان پرداخته. روزنامه واشنگتن اگزامینر این موضوع را مهم دیده. در مطلب آمده که با وصف پشتیبانی ایالات متحده و شریکانش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، گروه‌های تروریستی و شورشی هنوز هم با عنوان یک آزمون جدی باقی ماندند. این گزارش به اوضاع امنیتی افغانستان و نقش زینفان گوناگون در 6 ماه سال 2019 پرداخته و در بخش از آن آمده که هیچ نشانه ای از کاهش خشونت در نیمه اول مدت تهیه گزارش مشاهده نشده. در ادامه مثلا به خطر جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و فراتر از آن اشاره شده. به اساس گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده، جنگجویان داعش با وصف فشار نیروهای افغان از توان انجام حمله برخوردار بودند. این در حال است که حکومت افغانستان قبلا از شکست جنگجویان داعش در ننگرهار خبر داده است. در گزارش پنتاگون هدف اصلی استراتژی ایالات متحده در افغانستان رسیدن به یک جورآمد سیاسی همشمول پایدار به هدف پایان دادن به جنگ خوانده شده، به طوری که ایالات متحده از حمله های تروریستی در امان بماند. 5,000 نفر در مراسم یادبود از تتسو ناکامورا، دکتر ژاپنی کشته شده در افغانستان اشتراک کردند. عنوان مطلب است که در وبسایت روزنامه ژاپن تایمز نشر شده. در مطلب به نقل از کن ناکامورا، پسر 26 ساله دکتر ناکامورا، آمده که خانواده او مثل پدرشان آرزو دارند که تمام افغانستان سرسبز شود. مراسم به روز شنبه 25 جنوری در پوانتون سینان گاکوئن در شهر فوکوکا برگزار شد. ناکامورا در نزدیک مرز افغانستان و پاکستان برای چند سال سرگرم ارائه خدمات طبی بود. در ادامه مطلب می‌خوانیم که پس از خشکسالی در افغانستان در سال 2000 او در فعالیت‌های نهال نشانی و آبرسانی هم دخیل بود. در ادامه آمده که بشیر محبت، سفیر افغانستان در ژاپن که ناکامورا را قهرمان همیشگی خوانده، نیز در جمع اشتراک کنندگان حضور داشت.
در افغانستان مراکز آموزشی ویژه برای ناشنوایان خیلی اندک است. بیشتر از ناشنوایان در زندگی با مشکلات زیاد روبرو می شوند. آنها بدون آموزش چگونه به کسب و کار می پردازند. سه خواهر ناشنوا در یک خانواده 8 نفری در جوزجان بدون رفتن به مراکز آموزشی چند حرفه از جمله خیاطی و گلدوزی آموختند. عالم رحمانیار در این گزارش نگاه دارد به زندگی و کاروبار آنها.
فقر، ناامنی و محدودیت دسترسی به آموزش در جامعه مردسالار بخشی از فهرست طولانی چالش‌های زندگی دختران است. اگر این مشکلات با ناشنوایی همراه شود، زندگی را برای دختران تیره و تاره می کند. اما سه خواهر در یک خانواده 8 نفری جوزجانی به مبارزه با همه این چالش‌ها رفتند. آنها با مادر و 4 خواهر دیگر خود در روستای چیتگرخانه در حومه شهر شبرغان زندگی روستایی دارند. در میان آنها این 3 خواهر ناشنوا کمر بستند تا مخارج خانواده را تامین کنند. فاطمه 23 ساله فرزند بزرگ خانواده با زبان اشاره میگوید چرخ زندگی خود و خانوادهش را با چرخ خیاطی و گلدوزی میچرخاند.
ما کسایی هستیم که واقعا توانمندی بیش از حد داریم، میگه خیاطی، گلدوزی و دو حرفه بسیار فوق‌العاده ای را که میگه من خودم یاد دارم، بخش خوشنویسی و بیندوزی هست. همون بیفایی که میگه دشار به عرضه میرسه، ما چلنج بیتم به فوق‌العاده میتونم با علاقمندی خاص کوشش کردیم و توانستیم یاد بگیرم.
زهرا دیگر دختر ناشنوای این خانواده میگوید علاقمند است آموخته های خود را به دیگر دختران ناشنوا منتقل کند.
امروز ما همچون حیثی را که آموختیم او را ادامه بودم و بعد دیگر هم نبود خود کسایی که ناشنوا هستند برای دونا بیاموزانم. من فقط خواهش امیر دارم که کسایی پیدا شود که ما را اسپانسر بکنم، ما بتانیم همچون برنامه های خود را تقیب بکنیم و دیگران مستفید شوند از هایی که ما داریم و حیث هایی که ما داریم.
فاطمه نخستین دختری در روستایش بود که پدرش برای او چرخ خیاطی خرید. پس از درگذشت پدرش، مسئولیت سرپرستی خانواده بر عهده فاطمه و زهرا گذاشته شد. آنها گوشه ای از خانه خود را به محلی برای خیاطی تبدیل کردند. در همین حال، عبدالرشید منصوری رئیس کار و امور اجتماعی جوزجان می گوید شماری از ناشنوایان این ولایت در یک مرکز آموزش حرفه به حمایت کمیته سویدن برای افغانستان آموزش دیده اند.
این کورس های آموزشی فنی و حرفوی کمیته محترم سویدن خیلی موثر بوده برای خنامندی داشته های حرفوی از اینه و همینطور برای بهبود وضعیت اقتصادی فامیل ها خیلی کمک کرده که در این میان ناشنواها هم بودن و مساله این پروسه ادامه داره.
با این حال کار زهرا و فاطمه به دلیل خلاقیتی که به خرج می دهند نسبت کار دیگران متفاوت است. آنها می کوشند نیاز بازار و سلیقه مشتریان خود را در نظر گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 9:27 به وقت افغانستان و 12:57 پس از چاشت به وقت پکینگ پایتخت چین از جایی که رئیس جمهور شی جین پینگ می گوید حزب کمونیست چین تلاشای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را به عهده دارد. شی دیروز از تمامی شهروندان چین خواست تا دستورهای حکومت را رعایت کنند. حکومت چین همچنان روی مسافرت به شمول سفر گروهی جهانگردان محدودیت وضع کرده است. داخل شدن به شهر پیکینگ و سفر به خارج از آن هم ممنوع قرار داده شده. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور چین میگوید حزب کمونیست این کشور اما هنگی تلاش ها به خاطر مبارزه با سرایت ویروس جدید کرونا را به عهده دارد. شی جین پینگ در نامه‌ای که دیروز توسط آژانس خبری رسمی سینهوا نشر شد گفته است زندگی از اهمیت خاص برخوردار است. زمانی که یک اپیدمی آغاز و فرمان صادر شد مسئولیت ماست تا به خاطر جلوگیری و کنترل آن فعالیت کنیم. رئیس جمهوری چین همچنان از تمام شهروندان این کشور خواسته است تا دساتیر حکومت را رعایت کنند. حکومت چین 25 جنوری روی مسافرت به شمول سفر گروه‌های توریستی محدودیت وضع کرد. داخل شدن در شهر پیکینگ و سفر به خارج از آن ممنوع قرار داده شده است. بر اساس ارقام رسمی تا شام دیروز 41 تن در اثر ویروس کرونا در چین جانهایشان را از دست داده، حدود 1372 قضیه سرایت به این ویروس ثبت شده بود. این ارقام از 29 ولایت چین جمع‌آوری شده و حالت صحی 237 تن وخیم خوانده شده است. دیروز 25 جنوری سال نو چینایی بود که یکی از مهمترین جشنهای این کشور محسوب می شود. اما در سال جاری شیوع ویروس کرونا باعث آن شد تا بسیاری از مراسم سال نو در چین لغو شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان در چین کشف شد که در نتیجه رفت و آمد مردم به این شهر ممنوع اعلام شد. ویروس کرونا با آنکه بر علاوه چین در برخی کشورهای دیگر هم ثبت شده، اما تا دیروز از تلفات ناشی از این ویروس در خارج از کشور چین گزارش داده نشده بود. در تازه ترین مورد گفته شده است 3 تن در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شدند. به گفته مقامات فرانسه 2 تن در پاریس و 1 تن دیگر در شهر جنوب غربی بوردو به شفاخانه انتقال داده شدند. دیروز استرالیا نیز نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد که در ایالت ویکتوریا این کشور